پادکام، پادکست اینترنتی رادیو فردا.
سلام، من حامد پارسی هستم و این سومین پادکست اینترنتی رادیو فردا است. گشت و گذاری دوستانه در حوزه اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. هفته گذشته اپل سیستم عامل جدید خود موسوم به لاین رو به کاربرانش عرضه کرد. سیستم عاملی که به نسبت اسنو لئوپارد سیستم عامل پیشین اپل ده ها ویژگی جدید داره که مهمترین اونها سیستم کنترل لمسی موسوم به مولتی تاچه. لاین اپل روز چهارشنبه ارائه شد و مسئولان اپل روز پنجشنبه اعلام کردند که این سیستم عامل جدید در 24 ساعت اول عرضه بیش از 1 میلیون بار دانلود شده. معاون بازاریابی جهانی محصولات اپل به خبرگزاری فرانسه گفته که سیستم عامل لاین گام بزرگی به جلو بوده و واکنش‌هایی که از کاربران حقیقی و حقوقی اپل دریافت شده خارق‌العاده بودند. این مقام ارشد اپل در توصیف لاین اضافه کرده که این سیستم عامل نه تنها قابلیت‌های گوناگونی را با خودش همراه کرده که به شکل فزاینده‌ای هم نسبت به سیستم‌های عامل پیشین نصب اون برای کاربران ساده‌تره. در بهار امسال گرایش به کامپیوترهای اپل به شکل مهیجی افزایش داشته و به نظر میرسه که عرضه سیستم عامل لاین شتاب در این روند رو افزایش میده. سیستم عامل لاین به صورت پیشفرض بر کامپیوترهایی که از این پس توسط اپل عرضه میشن نصب شده و کاربران سیستم‌های قبلی اپل هم میتونن سیستم عامل خودشون رو با پرداخت تنها $30 به لاین ارتقا بدن. اما نکته جالب در مورد اپل این که این شرکت کامپیوتری مدت هاست که سیستم های عامل خودش رو با استفاده از نام های گربه‌سانان نامگذاری میکنه. گرچه یکی از نخستین سیستم های عامل اپل با نام کادیاک یا خرس قهوه‌ای آلاسکا نامگذاری شده بود، اما از آن پس اپل از نام های چیتا، پوما، جگوار، پنتر، تایگر، لئوپارد و اسنو لئوپارد و اکنون لاین برای نامگذاری سیستم های عاملش استفاده کرده. یعنی به نظر میاد که کاربران اپل پس از آنکه در سال 2001 از چنگ خرس کودیاک فرار کردند، درست وسط قفس یوز پلنگ ها افتادند و حالا هم کشون کشون با حال و احوال با انواع پلنگ ها و ببرها تازه به قفس شیرها رسیدند. باید دید وقتی که اپل میخواد سیستم عامل لاین رو ارتقا بده، ما را به کدوم گوشه از حیات وحش پرتاب میکنه. میتونید حدس بزنید که من از همون روز اول در تب و تاب نصب این سیستم عامل جدید بودم، اما چون لازم بود اول آیمکم رو به اسنو لئوپارد ارتقا بدم، در مرحله نصب دچار مشکل شدم و این چند روز از خیر دست گرفتن سیستم عامل جدید اپل گذشتم تا بتونم این برنامه رو برای شما آماده کنم. اگر بعد از این برنامه حس و حال نصب کردن لاین رو روی آیمکم داشتم، حتما در شماره های بعد در مورد این تجربه با شما حرف میزنم. این هفته همچنین در خبرها بود که استرالیا قصد داره محدودیت‌های تازه‌ای رو بر فیسبوک اعمال کنه، به این معنی که به والدین اجازه دسترسی به صفحات فرزندانشون رو بده و همچنین الزام‌های تازه‌ای رو برای اثبات سن کاربر در زمان پیوستن به این شبکه وضع کنه. فیسبوک در استرالیا 10 میلیون کاربر داره که تقریبا رقمی برابر با نیمی از جمعیت استرالیا است. فیسبوک همچنین در حال حاضر به شهروندان استرالیایی زیر 13 سال اجازه ایجاد حساب کاربری نمیده، اما همکنون هیچ راهی نیست که رسما بشه این محدودیت رو اعمال کرد. در این زمینه دادستان عمومی استرالیا گفته که برخی از والدین از این گلایه دارن که محدودیت سنی بسیار پایینه و محتوایی که توسط فرزندانشون منتشر میشه ممکنه بر آینده کاری اونها تاثیر بگذاره. قانونگذاران استرالیایی شماری از پیشنهادها رو برای اعمال محدودیت بر فیسبوک در نظر گرفتن که از جمله اونها افزایش محدودیت سنی کاربران استرالیایی به 18 سال و همچنین اجازه دسترسی والدین به صفحات فیسبوک فرزندانشونه. علاوه بر استرالیا، در بسیاری از کشورهای دیگه هم فیسبوک محدودیت سنی 13 سال رو برای کاربران در نظر گرفته. اما بر اساس پژوهشی که به تازگی منتشر شده، در بریتانیا تقریبا از هر 5 کودکی که بین 9 تا 12 سال هستند، یک نفر به رغم محدودیت‌های دولتی برای کاربران زیر 13 سال حساب کاربری فیسبوک داره. این پژوهش که توسط مدرسه اقتصادی لندن انجام شده، 25,000 کودک و نوجوان بین 9 تا 16 سال را در نقاط مختلف اروپا در بر گرفته و در این میان 48% از کودکان بریتانیایی بین 9 تا 12 سال گفتند که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این میزان برای نوجوانان بریتانیایی بین 13 تا 16 سال 88% بوده. بر اساس این پژوهش در سایر نقاط اروپا 38% از کودکان 9 تا 12 سال از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. در این میان در فرانسه، کشوری که بر اساس یافته‌های پژوهش کمترین میزان عضویت کودکان در شبکه‌های اجتماعی در آن ثبت شده، 25% از کودکان 9 تا 12 سال در این شبکه‌ها عضویت دارند. نکته جالب اینجاست که 45% از والدین فرانسوی هم گفتن که برای فرزندانشون محدودیت‌هایی رو در این زمینه قائل شدن. اما در پایان سومین پادکام رادیو فردا سری هم به دنیای تبلت یا رایانه‌های لوحی می‌زنیم. این هفته اعلام شد که شرکت تولید کننده گوشی‌های تلفن همراه بلکبری تونسته که موافقت لازم را برای استفاده از تبلت 7 اینچیش در دفاتر دولت فدرال آمریکا کسب کنه. پلی بوک تبلت بلکبری اولین تبلتی که موفق به اخذ چنین مجوزی برای استفاده در نهادهای فدرال آمریکا شده. بر اساس مقررات فدرال مدیریت امنیت اطلاعات در آمریکا که اندکی پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر عملیاتی شد، همه لوازم رایانه‌ای که توسط دولت فدرال آمریکا به کار گرفته میشن، بایستی مجوز استاندارد فدرال بگیرن. پلی بوک که از دو دوربین در جلو و پشت برخورداره، قرار رقیبی برای آیپد تبلت پرطرفدار اپل باشه. فروش این تبلت از نیمه ماه آوریل امسال اواخر فروردین ماه در آمریکا و کانادا آغاز شده. شرکت تولید کننده بلکبری پیشتر در ماه ژوئن اعلام کرده بود که در تابستون امسال دست به تعدیل نیرو خواهد زد و به چنگ آوردن این مجوز که راه رو برای استفاده از پلی بوک در نهادهای فدرال آمریکا هموار میکنه، میتونه به تجدید نظر در این تصمیم منجر بشه. در حال حاضر بلکبری سهم عمده‌ای از بازار دولتی آمریکا رو در اختیار داره و حتی پرزیدنت اوباما از طرفداران این تلفن همراهه. پس از انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، بلکبری گوشی همراه ویژه‌ای رو برای وی آماده کرد که الزامات امنیتی رئیس جمهور آمریکا در اون در نظر گرفته شده بود. تازه ترین نسخه پلی بوک که همزمان با عرضه آیپد 2 روانه بازار شد، به نسبت آیپد 180 گرم سبک‌تره. گرچه صفحه نمایش 7 اینچی اون کوچکتر از صفحه نمایش نزدیک به 10 اینچی آیپد. پلی بوک همانند آیپد در سه نمونه 16، 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه، اما با استفاده از یک رم 1 گیگابایتی یک قدم از آیپد جلوتره. علاوه بر این تصاویر و ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین‌های پلی بوک از کیفیت بهتری نسبت به آیپد برخوردارند. پلی بوک همچنین از ورودی‌های HDMI و USB برخورداره و باید دید که در مقایسه با آیپد و دیگر تبلت‌ها چه سهمی از بازار رو در میان مدت از آن خودش می‌کنه.